أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که در این مسئله هفت با صور مختلف و فرضهای مختلفی که در مسئله وجود داره، آیا حکم به صحت صلات اندر شک می شود یا نه، بیان شد که سه مسئله عمده وجود داره که اختلاف نظر در این سه مسئله، این سه جهت در تعیین حکم در مسئله هفت دخالت داره، دخیله، که این سه تا مسئله و سه تا بحث هر سه تا از جهات بحث در قاعده فراغ و تجاوز هست. جهت اول دخیل در بحث این بود که آیا قاعده فراغ اختصاص دارد به جایی که احتمال ذکر حال العمل داده بشه، یا اینکه قاعده فراغ جاری می شود در مطلق موارد شک بعد از فراغ عمل، چه احتمال ذوق داده بشه چه یقین به غفلت حال العمل باشه، ولی در عین حال شک در صحت بکنه، قاعده فراغ جاری می شود. جهت اول این بود. در این جهت اول مشهور و مثل مرحوم نائینی، مرحوم آقای حکیم، عده‌ای از محققین قائل به اطلاق شده ام، در مقابل مرحوم آقای خویی به عده دیگه از محققین قائل به اختصاص شده ام. برای قول وجه قول به اطلاق معلومه، تمسک به اطلاق در روایاتی که در مورد قاعده فراغ وارد شده، به مضمون اون این است که بعد از فراغ اگه شک کردی اعتنا نکن به شک. خب این همین مقدار که شک بعد از فراغ پیدا بشه این کافیه برای اطلاق. در مقابل قول به اختصاص به دو دلیل، به دو وجه برای قول به اختصاص استدلال شده. وجه اول این بود که این قاعده فراغ و تجاوز قاعده عقلاییه هست، قاعده تأسیسیه نیست. در بنای عقلا چون اختصاص وجود داره، دلیل لفظی هم اگه در مورد این قاعده بکار بره وارد بشه، حمله بر همون بناهات عقلایی میشه. دلیل دوم این بود که هرچند ما در روایات قاعده فراغ مطلقاتی داریم که اقتضا میکنه جریان قاعده فراغ را به نحو مطلق، ولی در مقابل این مطلقات ما دو تا روایت خاصه داریم که در این دو روایت جریان قاعده فراغ تعلیل شده است به عسکریت. مقتضای این تعلیل اینه که اختصاص داشته باشه قاعده فراغ به موارد احتمال عسکریت و در موارد غفلت علم به غفلت پیدا نشه. این دوتا روایت مقید اون اطلاقات می شود. دوتا روایت، یکی روایت محمد ابن مسلم بود که خونده شده بود، روایت دیگه روایت محمد ابن مسلم که از جهت سندی و دلالی هم که بحث شده بود، روایت دوم هم روایت بکیر هست، روایت بکیر ابن اعیان هست که دیروز هم اشاره شده، حدیث باب 42، حدیث هفت باب 42 از ابواب وضو. در این روایت هم بیان شده که بعد از وضو اگه آدم شک بکنه به شکش اعتنا نکنه، هوه هینه یتوضا اسکر منه هینه یشا. این روایت در باب 42 هست که بله به اسنادهی، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید از فضاله از عوان ابن عثمان ان بکیر ابن اعین. اگر تعبیر به موثقه در بعضی از کلمات از این روایت شده به خاطر اینکه در عوان ابن عثمان بعضیا گفتن که مثلا این از ناووسیه هست، ناووسیه هم فرقه از واقفه هست و به اعتبار نسبت به وقف حکم به موثقه بودن این روایت میکنن، ولی در همونطور که عده‌ای از محققین فرموده‌اند این ناووسی بودن عبا به این معنا که از واقفیه حساب بشود این ثابت نیست. ناووسی اگه گفته بشه اشاره به مکان خاصی است، نسبت به مکان خاصی هست، نه اینکه نشون دهنده مذهب انحراف در مذهب باشه. حالا کیفکان من حیث سند که این روایت حتی اینجاش که اب نداره، روایت یا صحیح است یا موثقه است. قال قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضا، بعد از وضو شک میکنه در وضوش. حضرت فرموده بحث این روایت که هو حین یتوضا اسکر منه حین یشک. این روایت دوم که حکم به بله در این روایت حکم شده به این که اعتنام نکن. خب این تعبیر به یعنی حکم که بنای بر صحت گذاشتن باشه به اجرای قاعده فراغ باشه با این تعلیل ذکر شده در حقیقت. این تعلیل اقتضا میکنه اختصاص جریان قاعده فراغ به موارد احتمال عسکریه. این دلیل بله دوم که استناد به این دوتا روایت باشه. نسبت به اینکه آیا این دوتا روایت میتواند مقید اطلاقات باشند یا نه مناقشه شده. مرحوم نائینی فرمودن که این روایت این بله دوتا روایت نمیتواند مقید اطلاقات باشه، در صورتی این دوتا روایت مقید اطلاقات بود که اون چه که در این روایت ذکر شده به عنوان وجه این علت برای ثبوت حکم باشه، ولی اگر ما ذکر فر روایه علت نباشه بلکه حکمت باشه، و حکمت که نمیتونه مقید اطلاقات باشه. در مواردی که در عهد و دلیله حکم نحوه مطلق ذکر شده، در دلیل دیگر حکم به نحو مقید ذکر شده، اینجا خب این ولی به نحو مقید ذکر شده ولی با وجهی که اون وجه به منزله حکمت هست، این دلیل با این وجه با دلیل مشتمل بر حکمت که نمیتواند مقید اون اطلاقات قرار بگیره. در اینجا هم مسئله از این قبیله، این به عنوان حکمت ذکر شده. این نسبت به این مناقشه مرحوم های خویی جواب دادن از این مناقشه که اینو نمیشه به این صورت رفعیت در این کرد. چرا؟ به خاطر این که بله ظاهر اولی وجهی که در روایات ذکر شده اینه که به عنوان حکمت باشه، به عنوان علت باشه. اصل اولی این که به عنوان علت باشه، حمل وجه مذکور در روایت بر حکمت این حمل خلاف ظاهر است، احتیاج به قرینه داره، وجهی و الا ما نمیتونیم اگر در روایتی وجه ذکر کردیم نمیشود فی حد نفسی حکم به مجرد احتمال حکمت بودن این روایت را حمل بر حکمت بکنیم. حمل بر حکمت خلاف ظاهر هست، احتیاج به قرینه داره، قرینه در اینجا وجود نداره که ما رفعیت از این ظهور بکنیم. روی حساب این اشکال مرحوم بله نائینی، این مناقشه مرحوم نائینی بله تمام نیست. این بله این جواب مرحوم آقای خویی. ولی ملاحظه که نسبت به این قسمت هست این که مرحوم نائینی اینجا که فرموده این روایت حمله بر حکمت می شود، به همین مقدار در کلامش بسنده نکرده، به همون نحوی که در فواید هست، نه بله در جلد چهار فواید مرحوم نائینی فرموده که این روایت حمله بر حکمت می شود به خاطر اینکه این عنوانی که در اینجا ذکر شده، این از غیری که در اینجا ذکر شده غیر غالبی هست، چون در غالب موارد این که انسان بعد از فراغ عمل شک میکنه، غالب موارد اینه که حین العمل ملتفت بوده و بعد از عمل شک میکنه، اذکر از اینه. این غیر اذکریت به ملاحظه غالب موارده. خب وقتی به ملاحظه غالب موارد باشه، غیر اگر غیر غالبی باشه، غیر غالبی که نمیتواند غیر غالبی که نمیتواند مقید اطلاقات باشه، در جایی که در مقابل دلیل مطلق ما دلیل مقید به غیر غالبی داشته باشیم، این مقید اطلاق نمیشه. در اینجا هم از این قبیله، اینجا هم این عنوانی که ذکر شده در اینجا، عنوان عسکریت یا هینن صرفی که در اون روایت محمد ابن مسلم بود، بله این خصوصیت به حسب غالب موارد در افراد وجود داره، چون به حسب غالب موارد در افراد وجود داره، در این حساب حکم این مقید اطلاقات قرار نمیگیره. این بعد مناقشه اول به این دو تا به استدلال به این دو روایت، که مناقشه اول اینه که ما اونی که ذکر شده در این موارد از باب حکمت هست، نه از باب علت. مناقشه دومی که در استدلال به این دوتا روایت ذکر شده، عبارت از این هست که در کلام مرحومای تبریزی البته این مناقشه اومده، اینه که ایشون فرمودن که ما در مقابل مطلقاتی که دلالت میکنه بر جریان قاعده فراغ حتی در موارد علم به غفلت، ما یصلح للتقیید فقط این دوتا روایته، و این دوتا روایت هم لا یصلحان للتقیید اون مطلقات. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا اون روایت بکیر ابن اعین که همون هینه یتوزع اذکر منه هینه یشوق، این روایت که من حیث سند درش اشکال هست، اشکال سندی او هم ازمار هست، چون عبارت که در وسایلم نقل شده از مرحوم شیخ اینه که بکیر ابن اعین قال قلت له الرجل یشک بعد ما یتوزع، نگفت که به امام صادق علیه السلام عرض کردم این مطلب رو، امام مثلا اینطور فرمود. روایت مزمره است، این ازمار مورده، بله این ازمار مانع از استدلال به روایت میشه من حیث السند، علاوه بر این که این روایت موردش وضوع هست، در مورد وضوع وارد شده، از رجلو یشک بعد ما یتوزع، جواب امام هم تقدیر این که روایت از امام علیه السلام صادر شده باشه مربوط به وضوع هست. از نظر دلالی هم اشکالش اینه که در بعد مورد وضوع این مطلب خصوصیت داشته باشه، ولی احتمال خصوصیت در مورد وضوع داده میشه، چون احتمال داده میشه به غیر وضوع در باب صلات نمیتوانیم به این روایت برای موارد به این روایت استدلال بکنیم که قاعده فراغ اینجا جاری نشه. این نسبت به روایت بکیر ابن اعین. اما روایت اول که موثقه یا صحیحه محمد ابن مسلم بود، که در او تعبیر هینن صرف اقرب الالحق بود، در اونجا نسبت به اون روایت هم فرمودن که لسان این روایت با قاعده یقین بیشتر مناسبت داره تا با قاعده فراغ و تجاوز. عنوان در این روایت این بود که این شکر رجل بعد ما صلا فلم یدره از سلاسن صلا ام اربعن و کان یقینهو هینن سرف انهو کان قد اتم کان یقینهو هینن سرف انهو اتم. خب این روایت این که در خود سوال سائل اومده که در حال انصراف یقین داشت، در جواب چنین سوالی اگر امام بفرماید این نماز اعاده نداره، این معناش اینه که در این مورد به قاعده یقین عکس میشه، چون قبلا یقین داشتی الان شک کردی دیگه اعتنای به شک نکن، این ناظر به قاعده یقینه. این اشکالی است که در استدلال به این روایت در کلمات محققین دیگر هم مطرح شده، در اوثق الوسائل هم در این بحث قاعده فراغ و تجاوز همین اشکال را مطرح کردن که این دلالت بر قاعده یقین داره یا اینکه لااقل اجمال داره و مردد بین قاعده یقین ولو در خصوص مثلا باب صلات و قاعده فراغ و تجاوز. وقت ملدد باشه که نمیشه به این روایت در مورد قاعده فراغ و برای جریان قاعده فراغ خصوصیات قاعده فراغ به او استدلال بکنیم. این اشکال دلالی نسبت به روایت محمد ابن مسلم من حیث سند اشکال نداره، ولی من حیث دلاله درش اشکال هست. روی حساب هر دو تا روایت وقتی مورد اشکال قرار بگیره، نتیجه میشه که ما در مقابل اطلاقات دلیل صالح لتقیید نداریم، باید به اون اطلاقات تمسک بکنیم. ولی از این مناقشات مناقشات ممکنه جواب داده بشه. جوابی که از این مناقشات نسبت به روایت بکیر ابن اعین داده میشه، نسبت به اشکال سندی در روایت بکیر ابن اعین، جواب اینه که ولو روایت به صورت مزمر ذکر شده، ولی بکیر ابن اعین با توجه به جلالتی که دارد از فقهای اجلا حساب شده، بلکه قبلا هم در بعضی از بحث ها در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود که بعضی ها بکیر را بر زراره هم ترجیح دادند، بعضی از محققین فضله علی اخیه زراره. با توجه به این که بکیر از اجلای اصحاب از فقهای اجلا هست، اگر بخواهد مطلبی را از دیگری نقل بکنه برای بقیه، برای محدثین بعدی، اینطور نیست که قول فقیه دیگر را بخواهد نقل بکنه، حتما از امام معصوم علیه السلام مطلب را برای دیگران نقل میکنه. به همون ترتیبی که در بعضی از موارد دیگه هم گفته میشه، در مزمرات زراره هم مثلا گفته میشه که اگه روایت را زراره اسناد به امام نداده، بلکه فقط به تعبیر مثلا سألته مثلا اومده و فقاله اومده، چجور در مزمرات زراره حکم میشود به اعتبار روایت، به خاطر اینکه جلالت خود زراره اقتضا دارد که اونی را که برای دیگران داره نقل میکنه قول امام معصوم علیه السلام باشه. این یک جهت. جهت دیگه اینه که برخورد دیگران، معامله محدثین بعدی
با این مد اینه که قول امام معصوم علیه السلام را دارن بیان میکنن، نه اینکه نقل میکنن در کتاباشون قبل از بوکیب شخص دیگه ای که قبل از بوکیب بود مثلا اوان این مطلب را از بوکیب داره نقل میکنه، چون این را قول معصوم دیده داره نقل میکنه برای مثلا فضاله او برای حسین بن سعید و امثال اینها. اینطور نیست که اینها با این مد به عنوان قول یک فقیه برخورد کرده باشن. اشکال سندی که قابل جواب به همون جوابی که در بقیه موارد در اضمار روات اجلایی مثل زراره و امثال زراره گفته میشه، اما من حیث دلاله اینکه این روایت اختصاص به وضوع داشته باشه، جواب این حرف هم این مطلب هم اینه، فرمایش ایشون جواب این مناقشه ایشون اینه که بله، چون اینجا در مقام تعلیل هست، مقتضای تعلیل و علت واقع شدن اینه که خود همین ولو مورد مورد وضوع هست، ولی در مورد وضوع اعتنا نمیشه به خاطر عسکریت. متفاهم عرفی از این تعلیل اینه که حیثیت عسکریت مدخلیت داره، نه اینکه عسکریت در خصوص وضوع مدخلیت داشته باشه. به حسب فهم عرفی از این خطابات خصوصیت مورد که وضوع باشه الغا میشه، مثل همون الغای این خصوصیات در مورد روایات استصحاب که در جایی مثلا در مورد روایت استصحاب ولو وضوع باشه، ولی امام علیه السلام اگر بفرماید فإنک علی یقین من وضوع فإنه علی یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین بالشک، این یقین من وضوعه ولو مورد وضوع هست، ولی اون به حسب فهم عرفی اونی که از این کلام فهمیده میشه اینه که یقین سابق و سابق بر شک اون خصوصیت داره و موضوعیت داره، نه اینکه تعلق گرفتن یقین به وضوع اثر داشته باشه، نقش داشته باشه. نسبت به این اشکال رونیساب روایت بوکیر ابن اعیان در دلالتش بر این جهت مشکلی نداره، اما روایت محمد ابن بله مسلم که در اون عنوان بله در این عنوان اومده که بله هینن صرف اقرب منه الالحق، این که مربوط به قاعده یقین باشه و در مورد قاعده فراغ اصلا جاری نشه، اشکال اینه که نه، این روایت با توجه به خصوصیاتی که دارد مربوط به قاعده فراغه. این تعبیر بله بله عنوان ان شکر رجل بعد ما صلا فلم یدر از سلاسن صلا ام اربعن، این عنوان با خصوصیات قاعده فراغ هم سازگاری داره، این دو نیست که مناسبت با قاعده فراغ نداشته باشه. فقط مشکلی که در اینجا وجود داره و در کلام صاحب اوثق هم به این مشکل اشاره شده اینه که در روایت در سؤال سائل تمرکز بر وجود یقین حین انصراف شده. خب این که حین انصراف شخص خودش را متیقن فرض کرده، دارای یقین فرض کرده، گفتن این مناسبت داره با قاعده یقین. نهایت چیزی که در نظر داشتن این قاعده این روایت به قاعده یقین گفته شده این خصوصیته که در اینجا این عنوانی که ذکر شده عنوانی است که با قاعده یقین مناسبت داره، با قاعده فراغ مناسبت نداره، چون در قاعده فراغ خصوصیت قاعده شک بعد الفراغ این نیست که انسان حین العمل یقین به تمامیت داشته باشه، نه، در جایی که حین العمل یقین به خصوصیت نداشته باشه، غفلت هم داشته باشه، یا بله غفلت هم نسبت به او داشته باشه، این عنوان شک بعد الفراغ صادقه. موضوع قاعده فراغ شک حادث بعد الفراغه. این شک احتیاج نداره این موضوع برای تحقق به اینکه انسان در حال عمل یقین به او داشته باشه. بله، نهایت چیزی که اینجا گفته شده اینه که در روایت تاکید شده است بر وجود یقین حین انصراف و این لزوم یقین حین انصراف با خصوصیت قاعده سازگاری داره، نه اینکه با قاعده فراق من مناسبت با قاعده فراق نداره. ولی جوابش این در همین حده که این طور نیست که اختصاص به این داشته باشه. با در مورد قاعده فراق هم همینه، ولو در کلام خود سائل اینجور فرض شده، ولی ملاک در استفاده حکم از روایات جواب امام علیه السلامه. سائل گفته که اون وقتی که من از نماز منصرف می شدم اون وقت یقین داشتم. این در کلام سائل اومده، ولی در جواب امام که این تعبیر نیومده. در جواب امام عنوانی که ذکر شده اینه که هینن صرف انسان اقرب به حق. این هینن صرف اقرب به حق بودن قابل تطبیق بر قاعده فراغ هم هست، با خصوصیات مذکور در قاعده فراغ هم سازگاری داره. روی حساب این بله این مناقشه که من حیث دلاله با قاعده فراغ سازگاری نداره، مطابق با قاعده یقین این هم تمام داره. بله بله این شک بعد ما اصلاح من پیدا کنم این روایت را. من الان پیدا میکنم این روایت. در این شکر رجل بعد ما صلا فلم یدر اصلاسا صلا ام اربعان و کان یقینه هین انصرف انه کان قد اتم لم یعید سلات و کان هین انصرف اقرب الالحق منه بعد ذالک. بله این بحث به این تعبیری که یعنی کیفیت نقلی که در روایت شده اینطور نیست که یعنی مسبوق به سوال نیست در این قضیه اذا شک انه قاله، یعنی در مورد چنین قضیه‌ای که شخص بعد ما صلا بله بعد ما صلا در هینن صرف یقین داشت شک کرد، بعد ما صلا شک کرد ولی هینن صرف یقین داشت. بله این از این حیث که این روایت این قید در کلام سائل اومده نه در کلام امام، از این حیث نمیشه جواب داد از این مناقشه، چون در اینجا سوالی در اینجا ذکر نشده. ولی در این حال نهایت چیزی که در اینجا وجود داشت در تقریب این که این روایت مربوط به قاعده فراغ هست اینه که این در اینجا در موضوع حکم نه در کلام سائل، در موضوع حکم عدم الاعتنای به شک، در موضوع این حکم این عنوان ذکر شده که شخص حین انصرف یقین به تمامیت صلات داره. بله یقین به تمامیت صلات داره. اشکال اینه که بله در اینجا در موضوع این خوب اومده این مطلب، ولی اینطور نیست که این بله خصوصیت داشته باشه. حکمی که در اینجا ذکر شده عدم الاعتنای به شک در موضوع این حکم، ولو عنوان هینن صرف ذکر شده، ولی اگر که به لحاظ نوع موارد ما حساب بکنیم، شخص در حال انجام دادن صلات ملتفت به خصوصیات هست و با یقین از نماز فارغ میشه در رکعات نماز در هر قسمتی، چون یقین داره یک جزء رو انجام میده ثم وارد جزء بعدی میشه، آخر نمازم که میخواهد از نماز فارغ بشه با در حقیقت یقین به تمامیت فارغ میشه. با توجه به این که به لحاظ نوع موارد غلبه با اینه که یقین به انصراف دارد، قید کان یقینه هینن صرف مصداق قید غالبی میشه. در مقید به قید غالبی در جایی که بله در جایی که قید غالبی باشه اون دخالت در موضوع نداره. اگر قید غالبی نباشه، حمل بر غلبه در او مورد نداشته باشه، مجال نداشته باشه، ما باید به دخالت اون قید در موضوع حکم ملتزم بشیم. اگر دخالت داشته باشه طبعا مناسبت با قاعده یقین داره، ولی اگه گفتیم که این قید قابل حمل بر غلبه هست به لحاظ این که در حین صلات در موارد جریان قاعده فراک شک بعد الفراق حاصل میشه هم غلبه به اینه که حین انصراف یقین پیدا میکنه، روی این حساب اینجا دیگه نمیشه این را اختصاص داد به قاعده فراق. اون وجهی که برای اولا بودن روایت محمد بن مسلم به قاعده یقین گفته شده اون وجه تمام نمیشه. چرا؟ از جهت سغروی در قلبش اشکال شده، از جهت سغروی در اینجا غالب این باشه این گفته شده در از جهت سغروی است شد اینجا، ولی این قاعده که قید غالبی دخالت در تعیین حکم نداره،
یقین داره همیشه، اونم یقین داره وقتی وارد میشه،
سغروی اونجا همیشه اینجوریه که یقین داره نه در قالب وارد به طوری که نه اینکه یقین داشته باشه غلبه، اونجا اشکال سغروی بود، اشکال سغروی بود. علایال در اینجا که اشکال نداره که، بل اگه اشکالی باشه اونجا شما ببرم، ولی اینجا در فعلا در این بر به صورت غلبه این گونه وجود داره این تو نیست دیگه.
قید
غالبی هم فرق وجودی اطلاقی داشته باشیم که نه که مقید باشه، اطلاقی این گجا غیر از این اطلاقی داریم که چون خطه و قید غالبی بوده که مزر نیستش که قید غالبی جایی مزره که اطلاقی برای اشتراشی نه چون اون رو قید بذاری، جای اطلاقی داریم برای خود مصابقه فرموده بله. حالا این یک جواب این بود که این اصلا چون غیر غالبی هست، این اصلا دخالت در حکم نداره. جواب دیگه هم هست در اینجا و اون اینه که ولو ما به ظهور صدر این روایت نگاه بکنیم که درش اومده کان یقینه هینن صرف اقرب الالحق، ولی ببخشید کان یقینه هینن صرف انه اتم صلاته کان یقینه این، ولی اون چی که در ذیل حکم قرار گرفته منات قرار گرفته اینی که شخص هین الانصراف اقرب اکثر و احاطتن به واقع هست، عنوان یقین نیومده در ذیل، ملاک عدم اعتناء به شک در ذیل این روایت اینه که در موارد شک بعد الفراق اعتناء نمی شود چون در حال عمل اقرب به حق هست، یعنی اکثر و اقرب بودن یعنی اکثر و احاطتن، احاطه انسان، اطلاع انسان نسبت به عمل خودش حین شک اکثر هست. این عنوان اکثر و احاطتن اومده، این که اکثر و احاطتن اومده اونچه که در ذهن، این در حقیقت میشه از مواردی که تنافی بین ظهور صدر و ظهور ذیل روایته. به حسب اونچه که در صدر روایت هست، ما هو الملاک در عدم اعتنای به شک، داشتن یقین حین الانصراف، ولی به حسب اونچه که در ذیل روایت اومده ملاک جریان قاعده فراق و ملاک عدم الاعتنای به شک، ملاک عدم الاعتنای به شک اکثر و احاطتن حین العمل باشه. اینجا از مواردی است که نهایتش تصادم بین الظهورینه. در تصادم بین الظهورین، یعنی بین ظهور صدر و ظهور ذیل، اگر هر دوتا علی مستوای واحد باشد، بله ما ذکر فساد اصل در کلامه، ولی اگر اونچه که در ذیل ذکر شده به منزله علت باشه، اون نقطه اصلی روایت همون ذیل میشه. با توجه به اینکه در ذیل تمام ملاک برای عدم اعتنای به شک این قرار داده شده که شخص اکثر حین العمل اکثر و احاطتن در اکثر و احاطتن به عمل هست، این روایت میتواند از ادله قاعده فراغ باشد. وقتی از ادله قاعده فراغ شد دیگه اون بقیه مطالب به دنبال او میآید. این دو نیست که ما به روایت محمد مسلم نتوانیم برای جریان قاعده فراغ استدلال کنیم.
عرض کردم چرا هینن طرف؟
عرض کردم دیگه
نه مطلق هینن طرف، نه
عرض کردم که این صد رو زیل روایت
مقیده، اصلا توافض نیست، تعارض یعنی بدبیه.
میگم اگه صد رو زیل علا مستوای واحد باشد، بله اون سر چون موضوع حکم را بیان میکنه حکمم تابع اون میشه، ولی اگر اونجه که در ذیل ذکر شده به منزله علت باشه، خب معلومه در بقیه موارد گفته این قاعده ایست که در بقیه موارد بهش استدلال میکنن دیگه. این اقربیت
مطلق مقید خب توافض نیگینه، مطلق مقید هم اینجا مطلق این انصرف، نه این انصرفی که مقید یقین باشه.
این همون تقریبی که در روایات استصحاب میگن که این گفته که شخص یقین به وضوع داشت، بعد شک کرده. اگه سوال سائل این باشه، یا امام علیه السلام ابتدا به ساکن بفرماید اگر کسی یقین به وضوع داشته باشد ثم شک، این بله حکمش اینه که اعتنا به شک نمی کنه. ولی در مقام بیان این حکم اگر حالت تعلیلی و عبارت را به صورت تعلیلی بیاورد، ولو اونچه که در صدر ذکر شده خصوصیت وضوع را دلالت داره، ولی در ذیل چون این به منزله تعلیل هست، ظهور تعلیل اقوا میشه از ظهور سر، اون قاعده اینجا هم پیاده میشه. فرقی در این جهت نداره، اینجا هم احتمال خصوصیت میدیم، اینجا این عنوان دیگه اهم نداره، ولی به عنوان غیر ولو
مورد نیست.
میگم ولو برای فرض این، برای تعیین موضوع در نایه موضوع عقص شده دیگه، بیش از این نیست که این که در نایه موضوع عقص شده ظهور در دخالت داره، بیش از این که نیست که ظهور غیر از این نیست که، چون در نایه موضوع عقص شده دخالت داره در تعیین حکم. این دخالت یقین در تعیین حکم منشأ غیر از عقص او در نایه موضوع نیست دیگه. اگر در مقام جواب امام علیه السلام در همین مورد فقط می فرمود که لا یعتنی به شکی، لا یعتنی به شکی، حکم رو همینجوری می فرمود، خب می گفتیم در نایه در سب در نایه موضوع امام عنوان یقین را که ذکر کرده، این ظهور در دخالت این در حکم داره. در مقام جواب هم فرموده اعتنای به شک نکن، همون کجا؟ همون جایی را که فرض شده بود برای تو، همون جایی که به عنوان موضوع فرض شده. ولی وقتی در مقام بیان حکم امام از الفاظ تعلیل استفاده کرده، چون هو هینا انصرف عقلا من الحق تعلیل، ولو لفظ لعل لعن فعن بیان نشده، ولی به منزله تعلیل دیگه، معلومه که متفاهم از این عبارت تعلیل دیگه. این چون به منزله تعلیل هست، حکم در حقیقت اینجا دائم مدار این مفاد ذهن میشه. این مناقشه دوم نسبت پس مناقشه دوم در این دوتا مقید مناقشه بود که در کلام مرحوم های تبریزی ذکر شده، که یکی از تقریبه های این مناقشه هم در اوثق الوسائل بود. مناقشه سوم اینه که حالا اگه ما نیست ها دیگه، میگم از این استفاده میشه حالا، یعنی ما اون خصوصیات قاعده فراغ رو میتوانیم از او استفاده بکنیم دیگه. این نتیجه این شد که این روایت محمد مسلم از ادله قاعده فراغ هست. این دوتا اشکال صاحب اوثق، اشکال مرحومای تبریزی این بود که این از ادله قاعده فراغ نیست تا به خصوصیات و به لوازم او شما ملتزم بشید دیگه. اصلا این برای دلالت بر قاعده یقین اولا هست. اشکال جواب این اشکال این بود که نه، این از ادله قاعده فراغ هست. از ادله نه دیگه، مردن نیست، میگه از ادله قاعده فراغ با این مضمون، با این عبارت میتونیم، اگه ما هیچ دلیلی برای قاعده فراغ نداشتیم غیر از این روایت، با این روایت میتوانستیم قاعده فراغ رو اثبات بکنیم.
قاعده یقین رو اثبات میکنه؟
بله. این بالاخره نسبت به قاعده اگر هم شامل بشه، اینکه در کنار قاعده فراغ قاعده یقین رو هم شامل بشه این روایت، فی حد نفسی قابل التزامه. ولی اینکه دلیل با بقیه ادله جور جمع بشه حرف دیگه ایه. ولی علایالن اونی که مربوط به مسئله ما هست، به درد مسئله ما میخوره، اینی که ما بتوانیم این رو از ادله قاعده فراغ حساب بکنیم دیگه.
مردد
بودن اشکال نیست. نه اون مردد، اگه مردد باشه بله، اینکه جواب اینه که مردد نیست. جواب اشکال
مردد
نه، مردد نگفتم، مردد نه گفتم، مردد نیست، گفتم از این روایت قاعده فراغ استفاده می شود، نه اینکه مردد وای باشه. مندا بفرمایید که اینکه آیا فقط قاعده فراغ استفاده میشه یا در کنار قاعده فراغ قاعده یقین هم استفاده میشه یا نه، تردید در اون زمینه است و الا در اصل استفاده قاعده فراغ اشکالی نیست. این مناقشه دوم این بود. مناقشه سوم اینه که حالا اگه ما بچه مرحوم نائینی رو هم قبول نکردیم که حمله بر حکمت میشه، چون گفتیم که ظاهر روایت تعلیله و در جایی که ما باشیم و وجهی در روایت ذکر شده باشه، قاعده اولیه اقتضا میکنه حمله بر علت را، نه حمله بر حکمت را. ولی در مناقشه سوم گفته میشه که ما به خاطر دلیل، به خاطر اینکه دلیل قائم شده، دلیل آخر قائم شده، به خاطر قیام دلیل حکم میکنیم که این وجه مذکور در روایت محمد بن مسلم و روایت بکیر بن اعین از باب حکمت هست نه از باب علت. اون دلیل چیه؟ اون دلیل روایت حسین بن ابوالعلا هست که در اون روایت بارش شده در جایی را که شخص در حال وضوء و همینطور در حال قوس، انگشتری که در دست داشته اون انگشتر را حرکت نداد، اداره نکرده، تحویل نکرده انگشتر را. بعدم شک میکنه، بعد از نماز شک میکنه که آیا وضوء صحیح یا وضوء صحیح نیست. در اون روایت بیان شده که اعتنا به شک نکن. خب این در مورد این روایت با فرض این که شخص حین العمل غافل از عملش بوده و ملتفت نبوده که باید انگشترش را بگردونه، ولی در این حال علی سبیل اتفاق احتمال میدهد که آب به زیرش رسیده باشه، امام علیه السلام در اون روایت حکم به صحت وضو کرده و عدم لزوم اعاده. خب این نشون میده که در جریان قاعده فراغ احتمال عسکریت معتبر نیست. ولو این دوتا روایت لولا روایت حسین بن ابوالعلا، لولا این حکم میشد ظاهر در تعدیل بودن، ولی به وسیله این روایت از ظهور اینها در تعدیل رفعیت میشه، هم میشود بر حکمت بودن. اینم مناقشه سوم در این تقیید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.